ولی دوستان یک چیزی، یک حقیقتی که هست در باب عقیده و باوری است که هر چیزی که ذهن انسان بتونه تصور و باور کنه میتونه به او دست پیدا کنه. مثلا توماس ادیسون باور داشت که میتونه روزی به برق دست پیدا کنه، یک چراغ روشن کنه و به او رسید. یا مثلا برادران رایت باور داشتن که یک روز میتونن پرواز کنن و به او رسیدن، چون به او باور داشتن. شما به چی باور دارین؟ به چی فکر میکنین و میتونن یک روز به او برسین؟ خب بریم به کابل. همکار گزارشگر دیگر ما خانم نوروزی گرامی هم یک گزارش دارن، با هم میشنویم.
سلام شنونده های عزیز، صبحتون بخیر. امروز شنبه هست و ما با یکی از شهروندان کابل در خدمتتون هستم و البته موضوع ما در این هفته باور هست که صحبت میکنیم با دوست ما و نظریاتشون در این رابطه می داشته باشیم. سلام، صبح شما همچنان بخیر.
سلام خدمت یک و یک شما عزیزان. حسینا محمدی هستم، فارغ دانشکده روانشناسی از دانشگاه شهید ربانی.
سلامت باشین، تشکر. ما میخوایم نظرتون رو در این رابطه بفهمم که باور از دید شما چی معنایی داره؟
از نظر ما باور داشتن یعنی که بدون جستجو و بدون تجربه و بدون شناخت چیز را پذیرفته باشیم. و باور داشتن روی توانایی خود فرد به معنی رسیدن به موفقیت است. و سینا باور بنیادی وجود داره در فرد که از افکار منفی شروع میشه، که می باورهای بنیادی ضعیف بودن، بی‌ارزش بودن و دوست نداشتن است. افکار منفی هم از این باورها شکل میگیره و باورهای هم وجود داره که به صورت فرضی میباشه. مثلا فردی میگه اگر بر دیگران کمک کنم آنگاه دیگران مرا دوست خواهد داشت. یعنی باور از اینجا آغاز میشه، باور دوست داشتن. و باورهای دیگه که هست، باورهای واسطه‌ای هست که شخصی میباشه و فرد زمانی که عکس العمل افراد دیگر در اطراف خود میبینه، سپس یک باور در این فرد شکل میگیره. زمانی که ببینه افراد درک میشن، احترام میشن، این هم از اینجا به این باور میشه که باید افراد احترام کنه و باید همیشه رفتار خوب با دیگر را داشته باشد.
بله، خب ما باورهای زیادی داریم در زندگی ما، اما یکی از اونا بر ما زیاد خاص است و زیاد دوستش می داشته باشیم. شما چطور، کدام یکی از باورهایتان زیاد دوست دارین و به دیگرها هم پیشنهاد میکنین؟
با یکگانه باور که من دوست دارم ایست که باید ما همیشه بالای خود اعتماد داشته باشیم و همیشه در زندگی خودم مهم فکر کنیم و هیچ وقت این فکر نداشته باشیم که ما یک فرد ضعیف هستیم. همیشه ما به این باور باشیم که ما قوی هستیم و با ارزش هستیم. همیشه باید به خاطر اینکه یک دستاورد در زندگی خود داشته باشیم همیشه باید تلاش کنیم.
بله، ما تشکر میکنم از شما، خوشحال شدیم که صدایتان در برنامه داشتیم.
تشکر از اینکه بر ما وقت دادیم که ما درباره این موضوع صحبت هایی را با شما داشته باشم.
سلامت باشین. از شما هم تشکر دوستان عزیز. با کافه صاحب و همکارانم همچنان همراه باشین. بقیه برنامه را بشنوین و خدا نگهدار.
با کافه صبح سر بزن،
با کافه صبح سر بزن،
ستار میزند نسیم،
ستار میزند نسیم،
صدای پا،
صدای پا،
صدای دل،
صدای دل،
صدای عشق میوزد،
صدای عشق میوزد.
درود بر شما. فوزی موسوی شنونده ما از مزار شریف بر ما نوشته کردن که من به خدا باور دارم و می فهمم که خدای بزرگ هیچ وقت من را تنها نمی گذاره و توکلم همیشه به او است. بر همی بیشتر وقتا و همیشه آرامش دارم. چقدر باور خوبی که همیشه فکر کنیم خداوند پشت و پناه ماست، حتما آرامش خواهیم داشت. درود بر شما خواهر ما، صبح مردم مزار شریف بخیر باشد.
پیام ما برای از اون جوانانی که کار میکنن یا تحصیل میکنن، فعلا افغانستان ما افغانستان پیشرفت یا افغانستان نیست که به هر تعادل ما را برابر بگیرد. دائم تعادل ما یک طرفه بودم و ما از یا این خواهشم میکنم که درس صرف به خاطر از این نخوانند که داینده یک چیز ما باید شویم، درس صرف به خاطر روشن فکری خود، به خاطر روشن کردن یک جامعه خود، یا ما هم خدا داریم شاید یک روز افغانستان ما آباد شود.
من باور دارم که فرزندان ظلم و ظالمه دوست ندارن. من باور دارم که فرزندان احترام دوست دارن و تلاش میکنن که به دیگران احترام بارن و اجازه نمیتن کسی و اونا به احترامی کنن و علم و دانش دوست دارن، موقعیتش برابر شد و حتما دنبالش میرن و خوش ندارن که سربار کسی باشن و اجازه سوء استفاده از کسی رو نمیتن.
دوستان به هر چیزی که فکر میکنیم آینده ما همو میشه، ولی این باور است که آینده ما را میسازه و حتی باور است که امروز ما را میسازه. اگر باور داشتی که دکتر شده میتونی، خب درس میخونی به هدفت خواهی رسید، دانشگاه میری دکتر هم میشی. اگر باور نداشته باشی که در بازار موفق میشی، یک قدم پیش بونده نمیتونی، یک دکان خوردم باز کرده نمیتونی. اگر باور داشته باشی که کرونا هست، مراقبت های خاص خودت داری، از جمع دوری میکنی، از ماسک استفاده میکنی، ولی اگه باور نداشته باشی چه خواهد شد؟
در رابطه با ویروس کرونا همه این روزها بسیار بسیار نگران هستن و باید هم باشند. از شما خواهش میکنم که دستایتان را هر لحظه با آب و صابون بشورید. از بغل کشی، بوسیدن یا نزدیکی با دوستان و فامیل ها خودداری کنید. اگر مریض هستید، حتما در خانه استراحت کنید و به امیدی که همه شما عزیزان سالم و صحتمند باشید.
خب دوستان، یک بزرگ میگه اگر دروغی بزرگ بگویی و مرتباً او را تکرار کنی، دیگران او را باور خواهند کرد و این باور غلط چیزی است که حاصل یک دروغ در جامعه است. و چه باور بدی و چه کار زشت. انشالله که همیشه از این باورها دور باشیم و همیشه صداقت بنیان کار و گفتگو و حرفهای ما باشه تا باورهای خوب، باورهای سبز در جامعه شکل بگیره. تشکر از اینکه امروز با کافساب بودین و از تلفن‌ها و پیامک‌های شما استفاده کردیم. ما هم صحبت‌های خود داشتیم. بریم پای صحبت‌های روانشناس، کارشناس امروز برنامه جناب سید مهدی حسینی بنشینیم که چه گفتنی دارن.
با سلام و عرض ادب خدمت شما. باور یک فکر یا رفتاری است که در اثر تکرار به وجود میاد و جزئی از شخصیت ما میشن، یعنی عمیق‌ترین رفتارها در سطح ناخودآگاه ما. مثلا در طول زندگی کارها و رفتارهای زیادی ما انجام میدیم که خودمان متوجه نمیشیم. همین یعنی ناخودآگاه کارهایی را انجام میدیم که این کارها باعث به وجود آمدن باور میشن. واقعا علت کارهایی که مردم انجام میدن چیه؟ تنها علت رفتارهای ما اعتقاد و باور هست. مثلا اگر مردم باور کنند که برای رهایی و خلاص شدن از بیماری باید سر و جمجمه خودشون را سوراخ کنند، همین کار را انجام میدن. در بعض از کشورها مثل هندوستان و امثال اینها به هیچ چیزی نمیشه نگاه چپ یا توهین بکنه. مثلا با آتش یا گوساله پرستی اونها اعتقاد و باور دارن، البته بعضی هاشون، حالا خواه پایه و اساس درستی داشته باشه یا نداشته باشه. مردم اگر معتقد شوند خوشبختی اونها در گروه کمک به دیگران هست، بر همین باور هم عمل میکنن. پس باورهای ما هست که باعث میشه یک عمر احساس بدبختی بکنیم یا احساس خوشبختی. نیروی باور خیلی بزرگه. میتونید درباره خودتان باور مشخصی را در خودتان انتخاب و ایجاد بکنید. در نتیجه باعث میشه که رفتارهای معینی را هم انجام بدید. پس مهم انتخاب باورهایی است که باعث تقویت انگیزه شما میشه و به شما امید میده. تشکر از لطف شما.
تشکر از جناب سید مهدی حسینی و صحبت خوبی که داشتن و از حضور گرم و سبز شما عزیزان در کافه‌ساب امروز، و ما باور داریم که هستین و همیشه خواهید بود. امروز کافه‌ساب خوبی شد و اما فردا چه خواهیم گفت؟ فردا در دومین روزی که با موضوع ما و عقاید و باورها در خدمت شما خواهیم بود، از شکلگیری باورها میگیم. خصوصا یک سوال دارم که از محکمترین عقایدتان نسبت به اطرافیانتان با ما بگویید. 9:04 دقیقه است. تا فردا کافه دیگر و سلامی دیگر. بدرود.
دوستان، زربان عنوان برنامه‌ای است که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم با امید بهبودی و با امید سلامتی یکایک شما سروران گرامی. لطفاً با ما همراه باشید.
زربان با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین. با امید سلامتی و جانجوری شما عزیزان شنونده، از برنامه صحه بهداشتی زربان در رادیو دری در خدمتتان هستیم تا انشالله به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید از جانتان جور باشه. امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه، خانم دکتر سهیلا امین مقدم، جراح و متخصص امراض زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ کانسرها یا سرطانهای زنان هستیم، تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به خونریزی های غیر طبیعی و غیر نرمال در زنها و خانمها صحبت بکنیم. مشکلی که نسبتاً شایع است و این مشکل در تمام دوران زندگی خانم ها ممکن است به وجود بیاید. در جلسه قبل اگر شنونده برنامه ما بوده باشین، دکتر صاحب محترمه خانم امین مقدم در مورد شرایط نرمال و طبیعی خونریزی ماهانه و عادت ماهانه و پریود شدن دخترها و زنها صحبت کردند و گفتن که میانگین اینمی دوره از حدود سن 12 سالگی تا حدود 51 سالگی ادامه دارد. گفته شد که خونریزی عادت ماهانه که میانگین و متوسط در خانم ها حدوداً 4.5 روز است یک دوره، اگر از 8 روز زیادتر شود غیر نرمال تلقی می شود. برای حجم و اندازه غیر نرمال هم یک موارد و نقطه‌ای ذکر کردند که بسیار مهم بود و ای که وسط و مابین دو مریضی ماهانه و دو تا بی‌نمازی نباید هیچ گونه خونریزی کم یا زیاد وجود داشته باشه و اگر وجود داشته باشه غیر طبیعی و قابل پیگیری است. راجع به علتها و عوامل خونریزی های غیر طبیعی هم صحبت شد، از جمله علتهای فانکشنال و عمل کردی که با وجود می آید به دلیل پولیپ ها، ادنومیوزیس، لیومیوما یا میوما و فیبروما. علل انعقادی از علتهای دیگه بود که ممکنه در یک زن وجود داشته باشه و این علل انعقادی باعث خونریزی های غیر طبیعی شود. اختلالات تخمک گذاری، مشکلات اندومتر رحم، امولایه داخلی رحم و علل ایاتروژنیک مثل مصرف بعضی از داروهای ضد انعقادی، ضربه به دستگاه تناسلی و از این چیزها که همه اینا مفصل بحث شد. امید است که ادامه بحث با ما همچنان همراه باشین، مخصوصا خانمهای گرامی و محترمه. قبل شروع باز با خانم دکتر آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: parstoday.ir/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
به نام خدا. منم عرض سلام دارم به شما و همکاران محترم شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما.
بسیار تشکر، سپاس از شما هم خانم دکتر و تشکر میکنیم از اینکه باز هم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. با توجه به اینکه در جلسه قبل راجع به علتها و دلایل مختلفی که باعث خونریزی نامنظم و غیر طبیعی ممکن است در خانم ها بشه صحبت شد که از جمله به علل فانکشنال و اختلالات رحمی و تخمدانی هم اشاره شد، امروز میخوایم خانم دکتر در ابتدای برنامه در مورد مشکلات تخمدانی در زنان، به خصوص مشکل تخمدان های پولیکیستیک یا PCO که هر تخمدان در بررسی که صورت میگیره تعداد زیادی کیست یا سیست دارن صحبت بکنین، چون میدانیم که این اختلال و بیماری در زنها زیاد دیده شده و مشکلات مختلفی هم به وجود میاره. در این رابطه اگه صحبت کنین که PCO یا تخمدان های پولیکیستیک چی مشکلات را به وجود میاره و آیا قابل درمان و معالجه هست یا نه؟
در مورد سندروم تخمدان های پولیکیستیک که خب یک اختلال شایع قاعدگی هست، شاید شایع ترین علت خونریزی های غیر طبیعی در جوان ها باشه، میتونه از حوالی 15-16 سالگی هم شروع بشه. معمولا دخترانی هستند که اضافه وزن دارند، دچار پرمویی میشن، ریزش قسمت جلوی موی سر پیدا میکنند، دچار جوش های آکنه شدید میشن، هم از لحاظ روحی هم از لحاظ جسمی دچار مشکلاتی میشن، به انواع متخصصین پوست، غدد و زنان در این فاصله مراجعه میکنن. اینکه علت اصلیش چی هست، همیشه الان معتقد هستیم که اشکال در خود تخمدان هست و مقاومت به هورمون انسولین درشون ایجاد میشه. ممکنه اینها دچار دیابت هم در بزرگسالی بشن. قبلا فکر میشد که اشکال در ترشح هورمون هایی که از غده هیپوفیز ترشح میشه، یعنی هورمون های FSH و LH، ولی الان این مورد قبول هست که این اختلال وجود داره و چون رحم تابعی از تخمدان هست، اگر تخمدان هر ماه تخمک گذاری نکنه اون وقت سیکل های رحم هم مختل میشه، یعنی ما انتظار داریم که متعاقب تخمکی که تخمدان ترشح میکنه، فاز تخمک گذاری که اتفاق میفته، رحم هم وارد فاز ترشحی میشه و پذیرای این تخمک برای باروری میشه. پس وقتی این اختلال در تخمدان ایجاد میشه، اون سیکل های طبیعی قاعدگی هم اتفاق نمیفته. این دختر خانم یا این خانم به جای اینکه هر 35 روز دیگه پریود بشه، ممکنه فاصلش بشه 47 روز، 48 روز، 2 ماه، و ما یک اختلال قاعدگی به این صورت میبینیم.
بله.
و چون میگیم یک سندروم هست، یعنی مجموعه ای از علائم بالینی هست، یک اختلال قاعدگی، دوم وجود کیست هایی در سونوگرافی که در واقع کیست نیستند، همون فولیکول های تخمدان هستند. باید یکیشون فولیکول غالب بشه به اندازه حدود 2.5 سانتی برسه، این اتفاق نمیفته. تو اینا این تعداد زیادی فولیکول ها مثلا 10 تا با اندازه کوچیک زیر 1 سانت وجود دارن و در سونوگرافی میگن تخمدان های پولیکیستیک. و اینکه اینا علائم افزایش هورمون آندروژن هم در خون پیدا میکنن که در واقع هورمونیه که به سمت مردانه شدن اینها رو میبره، هورمون تستوسترون. و یا اینکه در علائم بالینیشون گفتیم پرمویی پیدا میکنن. اگر از این ستا که اختلال قاعدگی هست، وجود کیست های تخمدانی هست و افزایش آندروژن ها چه در خون و چه علائم بالینیش دو تا باشه، میشه سندروم تخمدان پولیکیستیک. نه اینکه بگیم درمانی در موردش وجود نداره، بایستی رعایت وزنشون رو بکنن، لایف استایل این افراد خیلی مهمه، ورزش بکنن، مصرف کلسیومشون کافی باشه، مواظب رژیم غذاییشون باشن. اگر میبینن در طی سال باید حداقل 9 بار یه قاعدگی مرتب داشته باشه یک خانم، حالا نمیخوایم 12 ماه باشه، 9 ماه قاعدگی مرتب داشته باشه. اگر ندارن درمان لازم دارویی براشون ایجاد بشه که دچار عوارض این سندروم نشن.
بله.
و اینکه در بررسی اولیه این سندروم همیشه علل دیگر اختلالات قاعدگی که شامل بررسی هورمون تیروئید و هورمون پرولاکتین هست رو انجام میدیم، مطمئن بشیم کمکاری یا پرکاری تیروئید و یا افزایش پرولاکتین خون علت ایجاد این سندروم نباشه.
بله خانم دکتر، تشکر. آیا این خانم هایی که PCO یا تخمدان پولیکیستیک دارن امکان حامل شدن و بارداری را دارن، یعنی میتونن با مراقبت و معالجه حامل شون؟
بله، خیلی هاشون به طور طبیعی بارور میشن. حالا در تمام سال ممکنه تخمک گذاری نکنن، ولی بالاخره در زمانهایی که تخمک گذاری میکنند حاملگی به راحتی درشون اتفاق میفته.
خانم دکتر، بعضن خانم ها بینمازی و عادت ماهانه دردناکی دارن، یعنی موقع عادت ماهانه دردهای شدید برشن پیش میه و بعضی هم میگن که همزمان یک لکه های کبودی روی پاهایشان ظاهر میشه، مثل جایی که ضربه میخوره و کبود میشه. آیا این دردهای حین عادت ماهانه و بینمازی ماهانه میتونه علت مثل مریضی اندومتریوز که یک اختلال در رحم است داشته باشه؟
اون کبودی هایی که موقع قاعدگی اتفاق میفته معمولا اشکال خاصی نداره، نگرانش نباشن. حالا یه بررسی از لحاظ سیستم انعقاد خونشون با اندازه‌گیری پلاکت و PT و PTT خونشون بشن. ولی دردی که اگه از قبل نداشتند و تازه ایجاد شده، ممکنه علتش حالا پولیپ، میوم و یا بزرگی رحم به دلیل آدنومیوز باشه. حتی کسی که آیودی داره داخل رحمش، اینترایوترین دیوایس، بعضیا به عنوان یک وسیله پیشگیری ازش استفاده میکنن، اونم میتونه درد قاعدگی ایجاد بکنه.
درست، تشکر. خانم دکتر، بعضی خانم ها مثلا 10-15 سال است که قرص های جلوگیری و پیشگیری از حامل شدن مصرف میکنن و شکایتی که دارن میگن که قبل از عادت ماهانه و بینمازی لکبینی دارن، لکه های خون دفع میشه و اندازه خونریزیشان هم کم است. این چیسته؟ چه کار باید بکنن؟
کلن یکی از علل خونریزی های غیر طبیعی، البته بیشتر در جوان ها دیده میشه، عفونت ها هم هستن. حالا کسانی که قرص مصرف میکنن، ما توصیه داریم که معاینه بشن، پاپسمیر بگیرن و یه نوع عفونتی که به نام کلامیدیا سرویسیت ایجاد میکنه و ممکنه در کسانی که قرص مصرف میکنن هم دیده بشه، با معاینه معلوم میشه و با یه درمان آنتیبیوتیکی خیلی خوب درمان میشه و این مشکلشون برطرف میشه. من توصیه میکنم که معاینه بشه و اگر این تشخیص براش مطرحه با آنتیبیوتیک مناسب درمان بشه. حجم خونریزی قاعدگی رو قرص ها به خاطر اینکه لایه داخلی رحم نازک میشه، آتروفی میشه، حجم خونریزی قاعدگی کم میشه. اصلا نگران نباشن، خونریزی قاعدگی خون کثیف نیست که بخواد از بدن یک خانم رد باید خارج بشه. علت این که یه خانم اصلا عادت ماهیانه میشه اینه که اون ماه باردار نیست. ریزش لایه داخلی اندومتر اتفاق افتاده. چون طبیعت یک خانم به این صورته که هر ماه رحم خودش رو آماده میکنه که پذیرای یک بارداری باشه. اگر اون بارداری اتفاق نیفته ریزش پیدا میکنه. پس کم شدن خونریزی قاعدگی نگرانش نکن.
بله و البته چون بحث مسائل مربوط به عادت و بینمازی ماهانه است، این سوالم بپرسم خواهم دکتر که بعضی خانم ها واقعا در زمان پریود شدن و بینمازی سردرد های شدید یا کمردرد های بسیار شدیدی دارن، اینا چی قسمی است؟ چرا؟ چی کار باید بکنن؟
سردردهای شدید اگه ایجاد میشه در قاعدگی مثل بقیه سردردها نیازمند بررسی هست. حالا مثلا یکی ممکنه دچار یه بیماری زمینه‌ای باشه، یه سردرد عروقی داشته باشه و در زمان قاعدگی داره خودش رو نشون میده. البته موادی در زمان قاعدگی ممکنه آزاد بشه که ما بهش میگیم پروستاگلندین و این ممکنه در تمام بدن یه فرد تأثیر بذاره، حتی مثلا رو دستگاه گوارشش ممکنه یه خانم دچار اسهال هم بشه.
بله.
همونطور ممکنه به دلیل اثر این در مغزش دچار یه مقدار سردرد بشه. اگه خیلی خفیفه و با یک مسکن معمولی جواب میده نگرانی نداره، ولی اگه شدیده نیازمند بررسی هست. اگر حالا کمردرد باشه، من اصطلاحش رو که حالا به نظر میاد همون دیسمنوره باشه یا درد قاعدگی هست، سنشون هم یه سنیه که ممکنه مثلا بزرگی رحم به خاطر میوم یا آدنومیوز براشون مطرح باشه، اگر با مسکن‌های معمولی که تحت نظر پزشک باید استفاده بکنن و معمولاً باید یکی دو روز قبل از شروع قاعدگی با مقدار بالاتر شروع بشه و دو سه روز اول قاعدگی هم ادامه پیدا بکنه، اگه با اینا خوب نمیشن باید یک سونوگرافی رحم و تخمدان‌ها حتماً غیر از معاینه و پاپ‌اسمیر انجام بده.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
با عرض سلام، بنده دکتر محمد حسنی هستم، فوق تخصص جراحی عروق. در ادامه مبحث واریس رسیدیم به درمان. مرحله اول باید بیمار ما جوراب واریس رو بپوشه. بهترین جوراب واریسی میخوایم معرفی بکنیم جوراب‌های زیر زانو هستش. نکته ای که بیمار ما باید رعایت بکنه در پوشیدن جوراب واریس، ببین جوراب واریس اون تار و پودش فشار خاصی رو به ساق پا وارد میکنه و زمانی که میخواد مریض بپوشه نباید مثل جوراب معمولی بگیره بکشتش. باز ذره ذره درش استاندارد پوشیدن خاص خودش داره که این به جوراب کشش زیاد طولی وارد نشه که تار و پود از هم در بره. اگه تار و پود از هم در بره دیگه جوراب کیفیت خاص خودش رو نخواهد داشت. و مهمترین نکته ای که قبل از پوشیدن جوراب واریس باید رعایت بشه بالا نگه داشتن اندام تحتانیه. یعنی بیمار ما باید صبح که از خونه میخواد بیاد بیرون یا عصر که میخواد سر کار بره، مواقعی که پیش از میدونه که بعد از این چندی ساعت سر پا ایستادن زیاد رو خواهد داشت، دراز بکشه، یه 20 درجه پا رو بالا نگه داره، یه 10 دقیقه رو بیمار حالت باشه، وریدها تخلیه میشن، یه مقدار ادم پا کمتر میشه، بعد جوراب رو میپوشه. این باعث میشه که جوراب در حالت تخلیه وریدها پوشیده بشه، بعد وریده که خون کمتری برگشت داده میشه و کمک میکنه. اگر شما همینجوری در حالت عادی دارین راه میرین بعد جوراب رو بپوشید، اون خونی که تو پا هستش تخلیه نشده، درست کمک میکنه جوراب به تخلیه این خون، ولی همین جوراب هم باعث نگهداشتی اون خون در عضو میشه و باعث میشه درد پای بیمار بیشتر بشه. لذا قبل از پوشیدن جوراب واریس حتما باید پا رو 10 دقیقه رو بالا نگه دارن و جوراب صاف بپوشن که معمولا از قسمت قاعده انگشت شست هست تا زیر زانو. حالا بر حسب بیماران گاهی اوقات ما جوراب های بالای زانو، بالای میانه ران، بالای ران و گاهی اوقات حتی جوراب شلواری به حسب بیمارانمون میدیم. کلاس بندی متفاوتی داره. کلاس 1 و 2 و 3، 1 برای پیشگیری هستش، 2 و 3 برای درمان واریس استفاده میشه که فشار معادل حدود 20 تا 40 میلی متر جیوه این جوراب فشار رو وارد میکنه. اگر با پوشیدن جوراب واریس مشکل بیمار ما از بین نره یا اگر بیمار خودش از اول اصرار به عمل داشته باشه، اون موقع عمل جراحی مورد پیدا میکنه که با تو مبحث بعدی ان شاء الله در موردش صحبت خواهیم کرد.
تشکر و سپاس از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب محمد حسنی. تشکر از شما شنونده بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج خانم دکتر سهیلا امینی، جراح و متخصص امراض زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ کانسرهای زنانه، در مورد بیماری تخمدان‌های پولیکیستیک یا PCO مفصل صحبت کردند که چی تغییرات در تخمدان‌ها و بعد از او در سیستم سلامت یک خانم به خاطر اینمی مشکل به وجود می آید و چه اقدامات باید برای کنترل و معالجه صورت بگیره. گفته شد که این خانم ها قابلیت و استعداد حامل شدن دارن و راجع به لکبینی های قبل از عادت ماهانه و همینطور علائم و مشکلاتی مثل سردردهای شدید و یا کمردردهای شدید که قبل از بی‌نماز شدن به وجود می آید صحبت کردن و توضیحات و رهنمایی های خوبی ارائه شد. در زمینه پیشگیری و درمان اینمی مشکلات هم توضیحات ارزشمندی گفته شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. گفته شد که این سردردها و کمردردها چی کار باید بکنن و چی چیزهای باعث میتانه شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، تشکر از حوصله شما. در این قسمت اگر لطف کنین در مورد یک سوال کلی که در ذهن بسیار از خانم ها وجود داره، ایست که آیا مصرف طولانی مدت اینمی قرص‌های ضد حاملگی یا قرص‌های جلوگیری از بارداری اگر طولانی مدت باشه کدام ضرر و تاوانی داره و این قرص‌ها را تا چی سن و عمر یک خانم میتونه، یعنی مشکلی نیست، میتونه مصرف بکنه؟
بله، اگه خانم این قرص رو حالا به دلیل اختلال قاعدگی داره مصرف میکنه یا به عنوان وسیله پیشگیری مصرف میکنه، باید موارد منع مصرف اصلی این قرص درش وجود نداشته باشه. ما دو تا منع مصرف اصلی برای این قرص ها داریم. یکی این که اگه اختلالات کبدی داره که حالا هم با شرح حالش هم با آزمایشاتی که ازش گرفتن مشخص میشه نباید داشته باشه، چون متابولیسم این هورمون ها از راه کبد هست. و دوم این که یک بیماری هایی که موجب ایجاد لخته خون در پا میشن و اصطلاحاً به نام DVT نامیده میشن یا دیپ وین ترومبوزیس نداشته باشه سابقه شو، دچار سکته قلبی یا مغزی با مصرف این قرص نشده باشه. این دوتا منع مصرف اصلیش هستن. ولی اگه فشار خون داره، بیماری تیروئید داره، باید کنترل شده باشه که بتونه ادامه بده. سیگار نباید بکشه و اگر این شرایط وجود داشته باشه تا سن طبیعی یائسگی که 50 سالگی هست میتونه این قرص رو ادامه بده.
ممنون، تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. گاهی خانم های خانم دکتر به ما مراجعه میکنه که ما قبل از عادت و بینمازی ماهانه یک ترشحات قهوه‌ای یا نسواری رنگ میبینیم و البته مواردی هم هست که میگن ما در بررسی هایی که شده فیبروما هم در رحم دیده شده. آیا علت این ترشحات قهوه‌ای رنگ یا نسواری رنگ اینمی فیبروما میتونه باشه یا علت دیگی میتونه داشته باشه؟ اینا چی کار باید بکنن؟
این ترشح قهوه‌ای در واقع همون خون مونده است، یعنی همون لکه‌بینی قبل از قاعدگی هست. فیبروما که الان اگه در لایه داخلی رحم باشند که اصطلاح ساب موکوز میگیم، اونا بیشتر خونریزی میدن تا فیبرومایی که در جداره رحم هستن. ولی این لکه‌بینی قبل از قاعدگی دارند، بعضی وقتا هورمونی که به اسم هورمون پروژسترون نامیده میشه و در نیمه دوم سیکل قاعدگی از تخمدان ترشح میشه، ممکنه یه مقدار کمبود وجود داشته باشه و اون به صورت لکه‌بینی های قبل از قاعدگی تظاهر بکنه. با اندازه‌گیری این هورمون و درمان با این هورمون مشکل برطرف میشه.
بله، بسیار عالی. خانم دکتر، یکی از باورها و برداشتها در جامعه ایست که بعضیا فکر میکنن که هر قسم خونریزی بعد از یائسگی، یعنی بعد از سن خشک شدن از بینمازی، میتونه به دلیل کانسر و سرطان باشه. این باور، این برداشت درست است و اگر باشه چه کار باید بکنن؟
بله، این باور غلط هست. شایع ترین علت خونریزی بعد از یائسگی نازک شدن لایه داخلی رحم یا آتروفی آندومتر. علل دیگر هم ممکنه وجود داشته باشه مثل پولیپ، ولی مهمترین چیزی که باید مد نظر باشه سرطان رحم یا آندومتر هست و هر خونریزی بعد از یائسگی باید به صورت سرپایی یک نمونه برداری به صورت کورتاژ برای خانم انجام بشه.
بسیار تشکر، بسیار عالی خانم دکتر از توضیحات ارزشمند خوب شما. در دقایق پایانی برنامه هستیم. در مورد خونریزی های غیر طبیعی و غیر معمول در خانم ها اگر نکاتی هست که در پایان متذکر شوین، در ارتباط ممنون میشیم که توضیحات لازمه و یادآوری لازمه بفرمایین.
در مورد ارزیابی، خب سن برای ما مهم هست. خب مادری ممکنه خیلی هراسان دختر 3-4 روزش رو بیاره که من دچار خونریزی نگرانم، اونش نگرانی نداره. با قطع هورمون‌های استروژن و پروژسترونی که از مادر به این نوزاد میرسه ممکنه 3-4 روز یه هفته لکه بینی داشته باشه. یه دختر خانم ممکنه در سن 2 سالگی تا قبل از بلوغش هم بیاد با لکه بینی. معمولا حالا ما دنبال یه جسم خارجی یا یه ضربه به این ناحیه میتونیم بگردیم و اینکه آیا علل بلوغ زودرس رو بگردیم. بعضی وقتا در معاینه‌ای که انجام میدیم ممکنه توده‌های خارج بشن که در بعضی موارد نیازمند نمونه برداری هستن. در سنینی که حالا اوایل منارک هست، اولین قاعدگی هست تا 20 سالگی، معمولا همین عدم تکامل محوری که از مغز تا تخمدان هست در شرح حالی که میگیریم به میزان خونریزی قاعدگی دقت میکنیم. اگر لازم هست غیر از اینکه یک آزمایش خون برای هموگلوبین میدیم، بررسی های انعقادی رو انجام میدیم، تست تیروئید و پرولاکتین رو انجام میدیم.
بله،
اگزم باشه یه سونوگرافی رحم و تخمدان ها. سنین باروری که بین 20 تا 40 سال هست، هر خانمی که در این سنین با هر گونه خونریزی غیر طبیعی مراجعه بکنه، حواسمون به این هست که ممکنه حاملگی و یا اتفاقات در ارتباط با حاملگی باشه که یک آزمایش خون که HCG خون هست، بتا HCG رو چک میکنیم و اگر خونریزی داره عواقب حاملگی مثل سقط یا حاملگی خارج رحم مد نظرمون هست، وگرنه باز هم همون اختلالات هورمونی، معاینه‌ای که از نظر عفونت انجام بشه، بررسی هورمونی و سونوگرافی انجام بشه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. با شما و همینطور با شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. همه شما در پناه حق سالم و محفوظ باشین. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
فن با ما همراه باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. سلام، حال و احوالتان چطور است؟ با این امید که امروز یک قدم به خواسته هایتان نزدیکتر شوید، برنامه انیس تنهایی را همراه شما عزیزان آغاز میکنیم. خوبان همراه، کتابی که امروز می‌خوایم با شما معرفی کنیم، کاش چیز نمی‌ماند جز لحظات شیرین نام دارد، اثر ویرجینی گریمالدی، ترجمه فرزانه مهری که در انتشارات ققنوس به چاپ رسیده است. ویرژین گریمالدی، نویسنده فرانسوی، متولد سال 1977 است و 6 رمان و 2 مجموعه داستان در کارنامه دارد. رمان کاش چیز نمی‌ماند جز لحظات شیرین در سال 2020 منتشر شد. گریمالدی یک سال پیش از انتشار این کتاب در نظرسنجی مجله فیگارو با عنوان پرمخاطب‌ترین رمان نویس فرانسه معرفی شد. داستان این رمان درباره زنی است که دخترش را زودتر از موعد مقرر به دنیا می آورد. کتاب کاش چیز نمی ماند جز لحظات شیرین 81 فصل یا بخش کوتاه و یک حرف آخر دارد و نوزاد دختری که در ابتدای آن به دنیا می آید با وجود کوچکی و ضعیف بودنش جای خود را بین آدم های دیگر باز می کند. در طول 81 فصل کتاب مادر و دختر با نام های لیلی و الیز قصه را روایت می کنند. در قسمت از این کتاب می خوانیم در همان لحظه مدیر ساختمان به همراه خواهرزاده خانم دی فرانچسکو از راه می رسد و ما اطلاع می دهد که فردا آپارتمانش خالی می شود. هفته آینده بعد از انجام کارهای نوسازی مادر به همراه دو فرزندش در آنجا ساکن می شوند. خواهرزادش می گوید که از 35 سال پیش اینجا زندگی می کرده است. پس از مرگ اولین شوهرش با پسر 20 سالش به اینجا نقل مکان می کند. 3 سال بعد پسرش در اثر منرژیت فوت می کند. دیگر مثل سابق نمی شود. عاقبت در سن 70 سالگی دوباره ازدواج می کند، اما فقط 7 سال طول می کشد. همسر دومش را نیز از دست می دهد و همزمان تا حد عقلش را. همینطور که از پله ها بالا و پایین می روم، افکارم در هم می پیچند. افرادی را که در چند متری من زندگی می کنند نمی شناسیم. هر کس در چهار دیواری خود پنهان شده است. من هیچ چیز را از مصیبت های زندگی خانم دی فرانچسکو نمی دانستم. من فقط همسایه عبوس را می شناختم که پس از مرگ همسرش خول شده بود. از آن زن، آن مادر هیچ چیز نمی دانستم. در این لحظه همراه می شویم با خانم نرگس بهرامی، همکار خوب ما، و صحبت هایشان می شنویم.
کیمیای کتاب.
و عزیزان شنونده سلام. روشنی بخش زندگی. کتاب همچون خورشید فضای زندگی ما را روشن می کند و به همگان نور و شور و گرمای زندگی می بخشد. کتاب مثل باران بر سرزمین دلها می بارد و گل و میوه اندیشه ها و کردارها را رونق و زیبایی و تراوت می بخشد. کتاب آدمی را برای اوج گرفتن و پرواز کردن آماده می سازد. از این رو شایسته است با اهدای کتاب‌های خوب به دوستان و آشنایان نه تنها روابط دوستی و خانوادگی خیش را استحکام بخشیم، بلکه در ایجاد روحیه کتابخوانی و ارتقای سطح فرهنگ، آگاهی، بینش و اخلاق افراد تأثیرگذار باشیم. مقام معظم رهبری درباره کتاب و کتابخوانی می‌فرماید نقش برجسته، والا و سازنده کتاب در تکامل فردی و اجتماعی انسان از گستردگی روح ارزشی دانش و بینش و اهمیت فرهنگ نوشتاری در تاریخ بشری سرچشمه می گیرد. مقام معظم رهبری در مورد اهمیت کتاب و نقش آن در تکامل جامعه انسانی می فرماید در اهمیت عنصر کتاب برای تکامل جامعه انسانی همین بس که تمامی ادیان آسمانی و رجال بزرگ تاریخ بشری از طریق کتاب جاودانه ماندند و روابط فرهنگی جامعه بشری نیز از پوشش کتاب و مبادلات فرهنگی تقویت شده است. دوستان و شنونده های عزیز، تشکر که تا این لحظه همراه ما بودید. روز خوبی را برای شما آرزو می‌کنیم و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، در بخش کتاب صوتی کتاب اگر ایستاده ببانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان تقدیم می‌کنیم. کتاب اگر ایستاده ببانی داستان پسر به نام مانی است که شاید سفره کوچکی داشته باشد اما آرزوهای بزرگی در سر دارد. نویسنده در این کتاب با زبان روان و ساده از ارزش‌های سخن می‌گوید که برای موفقیت در دنیای امروز اهمیت بسیاری دارند. قهرمان این داستان پسر نوجوان به نام مانی است که با تلاش زیاد کار می‌کند و از شکست نمی‌ترسد و با قبول شرایط سخت زندگی چشم به فردای بهتر و روزگار آفتابی دارد. از شما دعوت می‌کنیم که با ما همراه باشید و بخشی از این کتاب صوتی را با هم بشنویم.
فصل دوم.
هوای گرم اهواز همه را کلافه کرده بود. مانی همانطور که سنگ‌ها را آماده و جابجا می‌کرد، عرق از سر و رویش می‌ریخت. گاهی با گوشه آستین عرقش را پاک می‌کرد و گاه بی‌اعتنا به کارش ادامه می‌داد. گرمای هوا وقتی بیداد می‌کرد که به قبرستان می‌رفت. آفتاب سوزان تابستان اهواز را همه خوب می‌شناختند. قبرستان هم گرم خودش را به این گرما عادت داده بود. آقا جهانگیر وارد مغازه شد. مانی به استقبالش رفت و گفت: استاد صبونه حاضره. آقا جهانگیر گفت: امروز صبونه مهمون منی. بعد ظرف حلیم را به دست مانی داد و گفت: اینو بکش تو بشقاب، با هم بزنیم تو رگ. مانی هم خندید و گفت: دستتون درد نکنه استاد، من عاشق حلیمه. مانی صبحانه را حاضر کرد. کنار هم نشستند و مشغول خوردن شدند. جهانگیر نگاهی به مانی کرد و گفت: مانی؟ مانی در حالی که لقمه‌ای در دهانش قرار داشت با دهان پر گفت: بله اوستا. یه سوالی از همون روزی که اومدی اینجا تا حالا تو ذهنم داره وول میخوره. چی اوستا؟ زیاد مهم نیست، اما خب بپرس اوستا، من همه جوری در خدمتم. من هرچی فکر میکنم میبینم اسم تو با خواهر و برادرات جور در نمیاد. گفته بودی اسمای اونا نرگس و زهرا و یوسف و علیرضاست، درسته؟ مانی لبخندی زد و گفت: بله استاد، درسته درسته. آقا جهانگیر گفت: خب پس چرا اسم تو هیچ رقمه مثل اونا نیست؟ نکنه بچه واقعی اونا نیستی؟ مانی خندید و گفت: ای بابا استاد، این چه حرفیه میزنید؟ آخه خانواده من با این وضعیت خراب چطور میتونن پس یه بچه دیگه هم بر بیا؟ نه اوستا، اسم منو اونا انتخاب نکردن. اسم من برای خودش حکایتیه. بابام اون موقعی که مادرم منو باردار بوده روی ساختمون کار میکرده، بنای اونجا بوده، رئیسش یه پسر داشت اسمش مانی بود. بابام خیلی این پسر خوشش میومد. 17 سالش بود، میگفت سنش کمه اما خیلی زرنگ و بامرامه. بابام میگفت مانی هم درس میخونه هم کار میکنه. با اینکه پدرش پولدار بوده اما منتظر پول تو جیبی اون نبوده، می اومده با بابام اینا کار میکرد. بابام هم عاشق این پسر شده بود. همون موقع با خودش گفته اگه یه بچه پسر داشته باشم اسمشو میذارم مانی. هنوزم یه وقتایی به میگه دلم میخواد مثل اون مانیه باشی. بعضی وقتا هم یواشکی بدون اینکه بقیه متوجه بشن بهم میگه تو رو بیشتر از همه دوست دارم. اما نشنیده بگید. اینطوری شد که اسم من با بقیه خواهر برادرام فرق داره. شاید به خاطر همینم هست که خودم هم باهاشون فرق دارم. جهانگیر در حالی که بشقابش را از روی میز برمی‌داشت گفت: تو چه فرقی با اونا داری بچه؟ مانی از روی میز بلند شد و گفت خب استاد، اونا به هر چی داریم راضی هن. یعنی چاره ای هم ندارن. ولی من نمیشینم تا روزگار هر کاری دلش میخواد با هم بکنه بعد بگم اینم سرنوشت من. من مبارزه میکنم. من باید به جایی برسم که خودم از خودم راضی باشم استاد. باید اونقدر پیشرفت کنم که بشم افتخار خانواده‌ام، به خواهر برادرام کمک کنم. آقا جهانگیر لبخندی از روی رضایت زد و گفت آفرین پسر. من مطمئنم که تو موفق میشی. از همون روزی که کارنامه به دست اومدی تو مغازه ازت خوشم اومد. بهت ایمان پیدا کردم. اما یادت باشه که تنهایی دنبال پیشرفت نباش. همیشه خواهر و برادرات هم به راهی که میری تشویق کن. درسته که میخوای بهشون کمک کنی. اما به قول حضرت علی به جایی که بهشون ماهی بدی بهشون ماهیگیری یاد بده. ازشون بخوا تلاش کنن. خودشون اسیر سرنوشت نکنن. باش بجنگن تا یه کاری بشن باز خودشون. مانی گفت ممنون استا. شما خیلی کمک بزرگی به من کردین. از این راهنماییتونم ممنونم. من حتما هم این کارو میکنم. هر کاری هم ازم بر بیاد انجام میدم برات. کوتاهی نمیکنم. یک ماه گذشت. مانی صبحها در مغازه آقا جهانگیر و بعد از ظهرها در قبرستان کار میکرد. پس از پایان یک ماه آقا جهانگیر حقوق او را بیشتر از آن چیزی که مانی تصورش را می کرد داد. مانی تعجب کرد و از او خواست مقداری از آن را بردارد، اما آقا جهانگیر گفت که بیشتر از اینها حق اوست و از مانی خواست که فقط صادقانه با او کار کند و هر چیزی هم نیاز داشت از او بخواهد.
شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت و خداوندیار و نگهدارتان.
با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
خدای بی شریکی، تو یگانه ای و دانا، تو که خوب و مهربانی، تو که پاکی و توانا. تو به گوش ابر خواندی که از آسمان ببارد، تو به آفتاب گفتی به زمین قدم گذارد. تو به چشم یاد دادی ز دل زمین بجوشد، به گیاه تشنه گفتی که از آب آن بنوشد. تو سپرده‌ای به شبنم که به برگ گل نشیند، به خزان اجازه دادی که گل از چمن بچیند. به هزار نقش زیبا گل و سبزه را کشیدی، شب و روز و کوه و دریا همه را تو آفریدی. بسم الله الرحمن الرحیم. اندولکا، نازنینا، سلام، خندروها، بانشاتا، پر انرژی ها، سلام. سلام میگیم به یک یک شما اطفال دوست داشتنی در هر جایی که صدای ما رو بشنوین، الهی خوش و سالم باشین. یک سلام گرم هم تقدیم میکنیم با شما کلانه عزیز و مهربان. روزتان بخیر و نیکی. یک روز گرم تابستانی است، اما هرچقام که گرم باشه و گرمی دوستی ما با شما نیست. خیلی خوشحالیم که امروز هم به خانه‌تان آمدیم تا 15 دقیقه همراه هم باشیم. خب اینالی بگوین که چیال دارین؟ سرحال و خندان و پرنشاط هستین؟ الهی که هر جای صدای ما رو مشنوین جور و سلامت باشین، دلتان شاد باشه و لبتان پرخنده. با برنامه شاپرک هم بسیار خوش آمدین. اگه خوش دارین با برنامه خودتان پیامک روان کنین، خب این کار که سخت نیست. ما دوتا شماره پیامکی داریم که میتونین از طریق اونا با ما پیامک روان کنین. در افغانستان 07947171144 و در ایران 3-3-0-8-2-2-6. قنده، میدونین که بیشتر از یک سال میشه که یک ویروس به نام کرونا در دنیا پیدا شده که بیخی کل چیز گداوت ساخته، خیلی ها رو ناجور ساخته. متاسفانه بعضی هم از دنیا رفتن. فعلا تنها رایی که میتونیم از دست این ویروس در امان بانیم رعایت نکات بهداشتی است، مثل رعایت فاصله مناسب و ای که از خانه نبراییم و ای که از ماسک استفاده کنیم و دستای ما را با مواد ضد عفونی کنیم و از صابون هم استفاده کنیم. خب دوستای عزیزم، بخش بعدی برنامه شاپرک که نمایش است به ارتباط به این کرونا نیست. لطفاً بشنوید.
بگو پتل خواب.
چی میگی چطل خوری عزیز؟ چی میگی؟
این رقمی فایده نداره. نه فایده نداره.
خب چه رقمی فایده داره؟ چرا ای... فایده نداره؟ چی میگی؟
خب گوش کن برات بگم، این رقمی که به این خانه هیچ کس تا جور نمیشه فایده نداره. خیوه و خودت اینجا چی میکنیم؟ از جای دیگه بودیم کل خانواده رو بساب ساخته بودیم.
خودت میداری که ما تمام تلاش خودم میکنیم ولی میبینی که فایده نداره. تا دشمنای قوی ما مثل الکل و صابون به اینجا هست، حال روز ما تو ایره بیست.
این خود راست بگی پتل، راست بگی.
بگم چطل خواه، کاش که الکل نمی بود، کاش که صابون نمی بود. من صابون بده بیا، از الکل بده بیا، از بوش بده بیا.
بر خیالت که بر خوش بیای، ما هم بده بیای. متنفرم از هرچه الکل و از هرچه صابون است، متنفرم.
بیا چطل خود، بیا یک کاری کنیم.
مثلا چی کار کنیم؟
میگم بیا یک بلای سر صابون الکل بیاریم که از شرشون بیخی راحت شویم. الکل و صابون که نباشه دیگه با خودت راحت میتونیم کل خانواده رو ناجور کنیم.
گپ صحیح، ولی خودت کدام پلان ملان هم داری؟ همه تو بخلطه فهم که دیرم
پلان؟ خب باید چورت کنیم، فکر کنیم یک چیز به ذهن ما میرس آخر.
خیلی خب فکر کن، چورت کن. وای 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 دی فایده نداره. بایی دو هفته بیشتر از 50 پلان اجرا کردیم تا از شر الکل و صابون خلاص شویم، ولی به هر 50 تا شکست خوردیم. دی فایده نداره.
بله 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 بله، ما میگو بیازی خانه بریم کلن اینجا دیگه جو...